33 99.
KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3.
Longtime U.S. Senator from Kentucky Mitch McConnell's released a statement following rumors of serious health issues surrounding the 84-year-old lawmaker. McConnell's office released a picture of the senator smiling in a hospital chair, saying that he went to the hospital for a fall last month and was then diagnosed with pneumonia. He says he won't be coming back to the Senate floor to vote just yet, but is not taking a break from the business of the Senate. President Trump says Senator Lindsey Graham was like a member of the family to him. The president mourned the death of Graham on NBC's Meet the Press, on which the South Carolina Republican had been scheduled to appear Sunday morning. Lawmakers from both sides of the aisle are paying tribute to their late colleague. California Democratic Senator Adam Schiff calls Graham larger than life and called his passing a giant loss for Congress. There's a threat of flash floods looming over millions across the U.S. today. Details from Lisa Carton.
Flood watches are in effect from Tennessee to Kentucky, as well as parts of West Virginia, Virginia, and the Carolinas. Damaging winds and heavy rainfall are expected to be the main threats across parts of the region. This comes after Missouri was slammed with catastrophic flooding after rounds of heavy rain. Hundreds had to be rescued across the state, while one person was found dead after being swept away by floodwaters. I'm Lisa Carton.
The U.S. is insisting the Strait of Hormuz remains open despite Iran declaring it's closed. U.S. Central Command says traffic is flowing through the key waterway. In an ex post Sunday morning, U.S. Central Command said traffic is flowing through the key waterway, adding that U.S. forces are positioned and prepared to ensure freedom of navigation. This after Iran said the strait is closed until further notice. The World Cup semifinal rounds are almost here. France and Spain will kick off from Arlington, Texas on Tuesday, and Lionel Messi and Argentina continue their World Cup title defense against Jude Bellingham's England squad. They'll play in Atlanta Wednesday. I'm Scott Carr.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران
670 AM.
مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.
شنوندگان محترم مرزهای دانش، عصرتون بخیر. امیدوارم که با وجود این اشکالات سیاسی و جنگ و غمی که در تمامی ما وجود داره، در کمال صحت و سلامت باشید و ایمنی خودتون رو حفظ کرده باشید. من کامران عابدینی، مهماندار این ساعت برنامه مرزهای دانش هستم که هفته یه بار توسط همکاری انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی و رادیو ایران 670kirn.com برای شما تهیه و به شما هدیه میشه. در این برنامه برای به دست آوردن دانش بیشترمون که توانایی فکریمون رو بیشتر کنه، با متخصصین عادی علوم مختلف گفتگوی داریم. باز هم یادآوری میکنم که چون گفتگوی سیاسی در برنامه‌های مختلف هم وجود داره، در این برنامه ما اطلاعات رو کامل و همه جانبه و از نظرات مختلف و با ارائه منابع علمی ثبت شده توسط پژوهشگران و استادان ایرانی تبار به شما عرضه می‌کنیم. برنامه ما بدون هیچ گونه تبعیضی برای سیاست، مذهب، جنسیت، نژاد و روش فکری ارائه میشه و برای آگاهی بیشتر از خدمات این انجمن و یا اگه دوست داشته باشین بازشنوی برنامه‌های مرزهای دانش، میتونین به سایت اینترنتی apsi.org که باهاتون اسپل می‌کنم، A برای Association، P برای Professors، S برای Scholars، I برای Iranian، H برای Heritage نقطه .org مراجعه فرمایید. در ضمن مطابق معمول شانس این رو داریم که جناب عابد کارگردانی فنی این برنامه رو به دست دارند و با وجود یک عابد و یک عابدینی 100% به هدفمون خواهیم رسید. خب با اجازه شما افتخار دارم که مهمان این جلسه رو به شما معرفی کنم که درباره یادداشت تفاهمی که دوام نیاورد و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران 6 ماه پس از آغاز با ما صحبتی خواهند کرد. مهمان امروز ما جناب دکتر داریوش حقیقت هستند. دکتر حقیقت دکترای خودشونو در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید اخذ کرده و استاد بازنشسته علوم سیاسی در کالج شهر ریورساید هستند. ایشون در اون کالج بنیانگذار برنامه حقوق و سازمان‌های بین‌المللی بوده. ایشون در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا فولرتون و دانشگاه کالیفرنیا ریورساید تدریس کرده و استاد مهمان در دانشگاه‌های بین‌المللی مثل آکسفورد انگلیس، سوربن فرانسه و سالامانگا در کشور پاریس کشور اسپانیا هم بودن. ایشون بیش از 38 ساله که درباره سیاست خارجی ایالات متحده و تأثیر آن بر سیاست جهانی و بخصوص خاورمیانه پژوهش و نگارش میکنه. دکتر حقیقت در ایران زاده شده و شهروند تبعی ایالات متحده آمریکاست. این نکته را از این لحاظ یادآوری میکنم که ایشون امروز از جانب ایران، ایالات متحده، اسرائیل یا هیچ دولت و هیچ حزبی یا سازمانی صحبت نمی کنند. اون چی که خواهید شنید تحلیلی مستقل و آکادمیک که یک پژوهشگر و محقق روابط بین المللیه. تحلیل‌های آکادمیک ایشون بدون جبهه‌گیری و فارغ از این که سیاست خارجی و داخلی کدوم دولت مطرح باشه به شما ارائه خواهد شد. جناب دکتر حقیقت به برنامه مرزهای دانش خوش آمدید.
دکتر آبدینی عزیز، بسیار سپاسگزارم از دعوت گرم شما و زحماتی که در مورد این انجمن بسیار ارزشمند میکشید و سپاس از این مقدمه که بسیار برام اهمیت داره. به عنوان یک محقق و پژوهشگر بیش از 38 سال مطالعه سیاست خارجی آمریکا و مخصوصا سیاست اجبار یا به قول معروف coercive statecraft، وظیفه و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای من اینه که آنچه نوع حربه و روند سیاسی واقعا به بار می‌آورد را توصیف و تجزیه و تحلیل کنم، نه آنچه آرزو دارم آن سیاست به بار بیاره، بدون در نظر گرفتن که این نوع فشار جانب چه کشوری و در دوران زمامداری چه رهبری اعمال میشه.
خیلی تشکر میکنم. پیش از اینکه وارد جزئیات بشیم آقای دکتر حقیقت، میخوام پرسشی چارچوب ساز مطرح کنم، چرا که بسیاری از شنوندگان و حتی خود من در عرض چند روز گذشته صبح با تیترهایی درباره پایان یافتن آتش بس و حمله موشکی بین آمریکا و ایران بر علیه یکدیگر بیدار شدیم و میپرسن آیا این یک گسست ناگهانی است؟ آیا چنینه؟
خیر، من اینو با صراحت به هر کسی که این روند رو از نزدیک دنبال کرده میگم، هیچ یک از رخدادهای این هفته یا ده روز پیش از این و حتی امروز نباید برای کسی که با سیاست کارزارهای اجبارآمیز آشنایی علمی داره غافلگیر کننده باشه. آنچه ما در حقیقت شاهدش هستیم یک روند رایجه، نه یک استثناء. روندی که شامل جنگ و آتش بس متداول و ادامه مذاکره و تشنج بین آمریکا و ایران و بازمیانجیگری دولت‌های منطقه برای نوعی از ثبات در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز که اقتصاد آنها را فلج کرده خواهد. و نکته بسیار مهم دیگری را که باید به اون اشاره کنم، ادامه تلاش آمریکا در جلوگیری از حمله نظامی مجدد اسرائیل به ایران و اعضای دولت ایران و بازگشت به یه جنگ تمام عیاره. آیا آمریکا در این سعی خود تا چه زمانی میتونه موفق باشه یه بحث جداگانه‌ایه. یعنی مکانیزم رابطه پیچیده آمریکا و اسرائیل و ایران خود باید موضوع چند جلسه بحث جداگانه باشه. بگذاریم روندی رو که در مورد جنگ و آتش بس و مذاکره و تشنج بین آمریکا و ایران توصیف میکردم، در همون هفته‌های پس از حملات 28 فوریه نیز مشهود بود و امروز ادامه داره. باید به این مهم اشاره کنم که دلیل این روند قطعاً ساختاری است، نه اتفاقی. این جنگ با وجود تمام خسارت‌های شدید اقتصادی، نظامی، انسانی و رهبری که آمریکا و اسرائیل در مدت جنگ به ایران وارد کردند که بسیار هم زیاده، ولی در نهایت به وسیله جنگ دولت آمریکا و اسرائیل موفق نشدند به هیچ یک از 6 هدفی که برای خود تعیین کرده بود پیروزی روشن و قاطعی به دست بیارند، حتی یک هدف. در نتیجه آمریکا در مذاکرات صلح با ایران دچار مشکلات زیاد است که اهداف خودش رو به ایران دیکته کنه، و از طرف دیگر با تمام ادعایی که برای آغاز و خاتمه جنگ مذاکرات صلح کرده به راحتی قادر نخواهد بود که زیر قرارداد صلحی را که هیچ یک از اهداف جنگی او را تضمین نکرده امضا کنه. در مقابل ایران هم لزومی در قبول کردن خواسته های آمریکا در مذاکرات صلح نمیبینه، وقتی که دو تا از قدرتمندترین ارتش های جهان قادر به کسب اون اهداف در زمان جنگ نشدن. در نهایت انتظار یه جنگ و آتش بس و مذاکره و تشنج متداول در چنین در شرایطی دور از واقعیت نباید باشد.
اما این یه ادعای بزرگیه، عدم پیروزی قاطع بر هیچ هدفی. لطفا اینو برای ما بیشتر بشکافین و توضیح بدین، چون واشنگتن با این توصیف به نظر میاد که بسیار مخالفه.
بله واشنگتن واقعا با این نظر مخالفه و شواهد بسیاری هم برای ادعای پیروزی مخصوصا در روزهای اول جنگ داره. واشنگتن حق داره استدلال خودشو مطرح کنه. من شواهد خودم را در رد ادعاهای واشنگتن در پیروزی و رسیدن به اهداف خودش را در ادامه برنامه هدف به هدف ارائه خواهم داد. اما اول اجازه بدید به چند نکته مهم اشاره کنیم. مکان و وضعیت انبار هسته ایران هنوز از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قابل تایید نیست. تنگه هرمز در حقیقت هنوز بسته است و به یا حداقل به شرایط قبل از جنگ باز نداشته. با اینکه حزب الله، نیروهای شبه نظامی شیعیان عرب، نیروهای مسلح حوثی‌ها آسیبای بسیار زیادی در زمان جنگ آمریکا و اسرائیل ایران دیدند، اما همچنان توانایی دوباره فعال شدن و به حمله به نیروهای آمریکا و اسرائیل را دارند. دولت ایران فروپاشی نکرد، تسلیم نشد و همین اواخر با برگزاری تشییع جنازه و سوگواری بسیار گسترده رهبری که در زمان جنگ از نظر طرفداران او در ایران و منطقه به درجه شهادت رسید، اعتبار دیپلماتیک خود را نه انزوا بله اعتبار دیپلماتیک خود را به نمایش گذاشت.
جناب دکتر حقیقت معذرت میخوام، اگه اجازه بدین از روی پل آگهی ها میگذاریم و میایم خدمتتون.
بله.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران
670 AM.
Close up. نگاه نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
کلوز آپ.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
هر یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر شنونده این برنامه باشید.
دانش و سرگرمی،
سفری به دنیای شگفت‌انگیز علم، تاریخ و هنر به زبانی ساده و جذاب.
دانشی که غافلگیرتون میکنه
و سرگرمی که به فکر فرو میبردتون.
همراه با لیدا حنایی
دوشنبه تا جمعه
ساعت 10 تا 11 بامداد.
دانش و سرگرمی.
اینجا صدای کافه شبان است و من پیمان همتی پور دعوت میکنم از همه شما خوبان که از دوشنبه تا جمعه هر شب و ساعت 10 تا 10:30 دقیقه شنونده ما باشید، سوار بر امواج رادیو ایران 670 AM.
من رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه را هر یک شنبه از ساعت 16:00 تا 18:00 پس از نیم روز به شما پیشکش خواهم کرد. هر یک شنبه از ساعت 16:00 تا 18:00 پس از نیم روز.
لیدا حنایی،
حسین مجید،
رکسانا رستگار
و ساسان کمالی.
موسیقی، خبر، سرگرمی، مسابقه و مصاحبه.
دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 بامداد.
صبح بخیر لس آنجلس.
رادیو ایران همراه فارسی زبانان.
ما همیشه با شما هستیم.
670 AM.
مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.
خب جناب دکتر حقیقت می فرمودین که با وجود این اعمالی که دولت آمریکا و اسرائیل انجام دادن، دولت ایران هنوز فروپاشی نکرد و تسلیم نشد و اعتبار دیپلماتیک خودشو نشون داده. بفرمین، خواهش میکنم ادامه بدین.
تشکر میکنم. بله، همونطور که عرض کردم این چند شواهد علمی وجود داره که باید نمیشه اونا رو کتمان کرد. مثلا در نهایت من توجه شنوندگان رو متوجه تعهد بازسازی که در متن یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران گنجانده شده میکنم. این تعهد بازسازی ایران بزرگترین نشانه از هست که نیرویی که سیستمی را که تحت اختیار دولت مخاصم اوست و اون دولت را به ادعای خودش شکست داده بازسازی نمی کنه. بازسازی بعد از جنگ همیشه بعد از فروپاشی نظام مخاصم بوده، نه بازسازی سیستمی که هنوز تحت کنترل دولت مخاصم جنگی است. و نکات مهم دیگری را که شنوندگان عزیز باید در نظر بگیرن، این جنگ داراهی های راه برده واقعی به ایران بخشیده که نمیشه اونا رو کتمان کرد. تنگ هرمز به مثابه اهرم فشار، بلوک دیپلماتیک همدل که تشییع جنازه رهبر دولت ایران نشون داد، رهبری جدید که مشروعیتش اکنون به مقاومت بر علیه آمریکا و اسرائیل گره خورده، نه تسلیم، و فضای سیاسی داخلی در ایالات متحده که خسته از جنگی که از ابتدا دولت آمریکا قادر نشد طرفداری مردم آمریکا را جذب کنه، و این جنگ باعث تورم و افزایش سرسام‌آور بنزین شده، شدیداً با ادامه این جنگ مخالفت داره افکار عمومی آمریکا. با در نظر گرفتن این نکات مهم میخوام یادآوری کنم که ایران با تمام خسارات انسانی و اقتصادی و نظامی و رهبری که متحمل شد، برای گرفتن امتیازهای مطلوب تر بر سر میز مذاکره نسبت به روزی که این جنگ آغاز شده، در موقعیت بهتری قرار داره. شاید خیلی تعجب کنند، باید به جزئیات و واقعیات روز خیلی توجه بشه.
پس چنین دکتر حقیقتی، این استدلال رو به یه شکل نظاممند بسازیم. در 28 فوریه ایالات متحده و اسرائیل این جنگ رو با مجموعی از اهداف اعلام نمودن که و آغاز کردن. 4.5 ماه بعد در 17 ژوئن رؤسای جمهور ترامپ و پزشکیان آنچه که بهش میگن یادداشت تفاهم اسلام آباد را برای پایان دادن اون امضا کردن. به عنوان کسی که تاریخ چنین منازعاتی را میشناسه، این سند رو چگونه میخونید؟ و از رقم اون 300 میلیون دلار بازسازی که در دل اون نهفته و ظاهرا مردم غافلگیر کرده چه برداشتی دارین؟
در حقیقت من آقای دکتر، من اون رو همون گونه که میخوانم که هر توافق صلحی را میخونم، به عنوان صادق ترین کارنامه‌ای که در اختیار داریم. واشنگتن به مردم گفته بود این جنگ 6 هدف خواهد داشت: 1. نابودی برنامه هسته‌ای ایران، 2. تکیه بر مبنای حقوق محکم حقوقی. 3. وادار کردن تهران به تسلیم. 4. براندازی حکومت جمهوری اسلامی. 5. اسلامی و تغییر رژیم در تهران. 5. دور نگه داشتن اقتصاد جهانی از بدترین پیامدهای شوک جنگ. و 6. در هم شکستن شبکه منطقه‌ای که ایران برای نفوذ خود در منطقه ایجاد کرده بود. اگر متن خود یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران رو بخونیم، به خوبی بخونیم، به دقت بخونیم، به راحتی میتونیم مشاهده کنیم که این قرارداد اساساً فهرستی از اهدافی است که آمریکا نتونست به آنها در جنگ برسه و یا حتی در برابر ایران در آنها باخت. مثلا تنگه هرمز پیش از جنگ باز بود، ولی یکی از مفاد اصلی قرارداد صلح با ایران بازگشایی تنگه هرمز. از سرگیری مذاکرات هستگی از نقطه صفر و در نهایت امید به رسیدن به توافق مشابه همان قرارداد اتمی است که میان ایران و دولت اوباما امضا شده بود و آقای ترامپ آن را کنار گذاشت. مذاکره بر سر رفع تحریم ها، تامین مالی طرح بازسازی 300 میلیارد دلاری، آنم برای دولتی که قرار بود جنگ را باخته باشه، آن تعهد بازسازی، بند ششم این قرارداد سندی 14 بندی است. دولت ها همون که گفتم معمولا بازسازی دشمنی را که به شکست دادن تامین مالی نمی کنن. آنها بازسازی نظامی را تامین میکنن که نیاز به تثبیت اونا دارن، نه سرنگونیش. اما شاید روشن‌ترین شکست همان هدف براندازی باشه. با وجود ترور رهبر انقلاب، رهبر ایران در آن زمان و شماری از فرماندهان و مقامات ارشد ایران، نظام نه تنها فرو نپاشید، بلکه سپاه پاسداران با گمارده شدن رهبر جدید و جوانتری همسوتر با سیاست‌های خود سپاه، جایگاه خودش رو در ساختار قدرت مستحکم‌تر کرد. همه یک بند به تنهایی نشون میده که واشنگتن خودش وضعیت میدان را در میان ماه ژوئن چگونه ارزیابی میکرده.
من یادم میاد با هم صحبت میکردیم، گفته بودین که نتیجه یک جنگ سریع‌ترین بازتاب خودش رو در صلح میابد که پس از آن میاد. توضیح دهید چرا این چارچوب اینجا اهمیت داره و این چگونه در برابر توجیه حقوقی که واشنگتن برای خود جنگ به کار برده دوام میاره؟
این موضوع مهمتر این است که این استدلال را از قلمرو چه کسی در طول جنگ بلندتر فریاد زد بیرون میکشه و آن را دوباره روی کاغذ میگذاره. دولتی که بازم میگم به اهداف خودش دستیابد یاد داشته تفاهم هیچوقت امضا نمی کنه، شرایط رو دیکته می کنه. این تاریخ به ما این درس مهم رو میده. آنچه در عوض به دست آمد سندی مذاکره شده با مدت زمان 60 روزه برای توافق طرفه که در بیشتر موارد دقیقا همون مسئله رو در بر میگیره که پیش از آغاز جنگ بود. از منظر حقوقی واشنگتن این جنگ را دفاع مشروع از امنیت ملی اسرائیل و آمریکا و خطر فوری و جدی اتمی ایران اعلام کرد. این نظریه منسجم حقوقیه که سزاوار بررسی است، نه رد فوری. اما این نظریه بر موازین دفاع پیش دستان است، تهدیدی چنان غریب الوقوع که مجالی برای تأمل باقی نمیذاره. یعنی باید سریع جنگ رو شروع کرد که تا ایران خطر بمب اتمی داره تهدید میکنه دنیا رو. این ادعا با سخنان و ادعاهای قبلی خود رئیس جمهور آمریکا در تناقضه. تنها 6 ماه از جنگ پیش از جنگ اخیر، در جنگ 12 روزه ترامپ خودش اعلام کرد که حملات آمریکا با تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده و ایران دیگر تهدید هسته‌ای نیست. اگر این سخن درست بود، توجیه فوریتی که ماها بعد برای جنگ تمام عیار مطرح شد دشوار به نظر میرسد. و اگر درست نبود، اگر ادعای رئیس آمریکا درست نبود، پس ادعای موفقیت اولیه خود ساختگی بود. در هر صورت فوریتی که این نظریه حقوقی بران سواره در برابر سخنان پیشین همان دولت در تناقضه. 4 ماه نبرد بی فرجام که سرانجام به بازگشت به همون میز مذاکره انجامید، تنها این پرسش رو مطرح میکنه که چرا دیپلماسی درست در لحظه که ممکن بود کارساز باشه کنار گذاشته شد.
جناب دکتر داریوش، حقیقت ما رسیدیم به قسمت دوم برنامه آگهی های بازرگانی، اگه اجازه بدین میریم و برمیگردیم خدمتتون.
در خدمتتون خواهم بود آقای دکتر.
با هم و در کنار هم به سوی آینده‌ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
بهترین صبحونه‌ای که خوردی چیه؟
حلیم بوقلمون حلوا.
روز آدمو می‌سازه.
فقط کافیه یه مقدار گرمش کنی.
اگه دوست داشته باشی یه توچه کوچولو هم بهش شکر بزنی.
آدمو یاد طعم اصیل حلیمای ایران میندازه.
وقتی رشته‌های گوشت بوقلمون رو زیر دندونت حس می‌کنی،
با بوی دارچین به مشامت می‌خوره،
لذت چشیدن حلیمو
برات خیلی بیشتر می‌کنه.
پیشنهاد می‌کنم شما یه بار امتحان کنی. توی خونه ما که سرش دعواست.
من الماس می‌خورم. تو الماس بخور.
مهمترین و سرنوشت سازترین کلید موفقیت در پرونده تصادف شما انتخاب برترین وکیل است.
وکیل من بالاترین خسارت رو برام گرفت.
وکیل من سالهاست که اولین انتخاب جامعه ایرانی در تصادفات بوده.
به جرات میتونم بگم که وکیل من در جامعه ایرانی از اگر با خراب با قدرتمندتر.
وکیل من معتبرترین و شناخته شده ترین وکیل در مقابل کمپانی‌های بیمه.
وکیل من کامران یدیدی.
وکیل من، وکیل شما، وکیل ما. تنها یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. اولین و برترین انتخاب شما.
من کامران یدیدی افتخار میکنم که وکیل شما هستم.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Hey, doctor.
وای چقدر خوب شدی. هم لاغرتر شدی هم سرحالتر. واقعا چی کار کردی؟
تو 4-5 ماه گذشته حدود 35 پوند وزن کم کردم.
35 پوند؟ باورم نمیشه.
قبلا مدام گرسنه بودم. الان اشتهامو خیلی بهتر کنترل میکنم. دیگه هوس شیرینی، فاست فود و غذاهای ناسالم ندارم.
انرژیتم خیلی بیشتر به نظر میاد.
دقیقاً. قبلا بعد از نهار خواب‌آلود میشدم و تمرکزم کم میشد. الان تمام روز انرژی دارم. بیشتر راه میرم، بیشتر کار میکنم و دیگه اون احساس خستگی مغزی رو ندارم.
صورتت هم خیلی خوب شده.
آره، با نسل جدید GLP-1 نه تنها وزن کم کردم، بلکه احساس سلامتی و اعتماد به نفس بیشتری دارم.
اگر شما هم به دنبال کاهش وزن، کنترل اشتها و داشتن انرژی بیشتر هستید، با دکتر مسعودی درباره برنامه‌های پیشرفته کاهش وزن و نسل جدید GLP-1 مشورت کنید و با روزی $10 به وزن ایدئال خود برسید. 310-855-71-71.
و این تجربه شماست.
پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
پیام شایانی 818 777 77 77.
رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
بله جانم، چی شده؟
منو امروز اخراج کردم.
سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
818-80-80-88.
برای گرفتن وام‌های با مدارک مالیاتی و بدون مدارک مالیاتی با بهره‌های غیر قابل رقابت، وام‌های جامبو با بانک استیتمنت و وام‌های مخصوص برای سرمایه‌گذاران، وام‌های آپارتمان بیلدینگ و کنستراکشن لون، همگی زیر یک سقف به مدیریت شری بی بی آن. BEC Investments 818-800-2220 818-800-2220 BEC Investments License number 238240.
آیا شما هم مثل من باید رنج برنامه ریزی مراسم یادبود عزیزانتان را توأم با غم از دست دادنشان تحمل می کردید؟ من مریم شهرستانی آماده ام شما را در این امر دشوار و احساسی یاری کنم. مطمئن باشید پیش خرید قطع زمین و پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری از قبل بهترین هدیه است که می توانید به خود و عزیزانتان تقدیم کنید. با من مریم شهرستانی در پیرس برادرز ولی اوکس گریفن در شهر زیبای وستلیک ویلج، همان محلی که بسیاری از افراد سرشناس ایرانی به خاک سپرده شدند، تماس بگیرید تا قیمت‌های مخصوص پیش خرید را با پیش پرداخت کم در اقساط ماهیانه بدون چک کردن کردیت در اختیارتان قرار دهم. 818-540-8192 818-540-8192 License number FD1344.
شنوندگان عزیز، من وایک الکاسیون هستم. شرکت ما Always Air Funeral Services با هزینه‌های منصفانه و خدماتی چون تدفین با مراسم ایرانی از $5,000، Direct Cremation از $1,200 و انتقال پیکر به ایران از امریکا و کانادا در حدود 10 روز در کنار شما هستیم، همراه با خدمات دیگر چون پیش برنامه ریزی و ساخت یادبودهای برنزی و گرانیتی.
FD2442 وایک الکاسیون 818-806-9200 818-806-9200 عضو 08.
American flags are flying at half staff at the White House and at Capitol Hill after the death of U.S. Senator Lindsey Graham. The 71-year-old lawmaker's sudden and unexpected death was announced by his office last night. They say in a post on X, the D.C. medical examiner says Graham died from aortic dissection, in which a tear occurs in the inner wall of the aorta. The U.S. ambassador to the U.N., Mike Waltz, is saying the ceasefire between the U.S. and Iran has broken down. He tells ABC's This Week Iran's not been living up to the memo of understanding that all options are back on the table. This as the U.S. insists the Strait of Hormuz is open, though Iran has said the strait is closed until further notice. The Seattle Seahawks are being sold to a group led by the Khosla family. Vinod Khosla says they look forward to building on the legacy of Paul Allen and earning the trust of the Seahawks organization and fans. Reports say the team sold for more than $9.5 billion. I'm Scott Carr.
Talk show, موسیقی، مصاحبه، خبر و خدمات اجتماعی.
670 AM.
مرزهای دانش. برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.
شنوندگان محترم، کامران آبدینی هستم، در خدمت دکتر داریوش حقیقت هستیم و راجع به مذاکرات بین ایران و آمریکا و اسرائیل صحبت می‌کنیم و فرموده بودیم دکتر حقیقت که چرا دیپلماسی درست در لحظه‌ای که قرار بود کارساز باشه کنار گذاشته شده بود. نظریه‌ای میگفتش که فشار موجب تسلیم خواهد شد. همون منطقه فشار حداکثری که سالها ستون سیاست ایالات متحده در قبال ایران بوده. روند واقعی رخدادها درباره اون چی میگه؟ آیا این داره کار میکنه؟
با تشکر مجدد دکتر عابدینی عزیز، این همون ستونیست که شواهد بیش از هر چیز دیگر اون رو فرو ریخته. یعنی جواب منخه این کار نمیکنه، چون همون چیزیست که کل جنگ و حالا مذاکره آتش بس و صلح بر پایش بنا شده. اگر این نظریه درست بود، جنگ سریع با شرایط آمریکایی به پایان میرسید، ولی میدونیم که چنین نشد و حالا مذاکرات آتش بس هم دچار مشکلات کرده. نخستین آتش بس در 8 آوریل با میانجیگری پاکستان برقرار شد و در عرض چند ساعت با نقض از هر دو سو فرو پاشید. ایران با یک طرح متقابل دهبندی پاسخ داد. این رفتار نشان میده که ایران از موزه مذاکره میکنه که به باور خودش پشتوانه قوی داره، نه فرو پاشید. سپس محاصره دریایی آمریکا در اواسط آوریل، حملات نظامی آمریکا و ایران در طول مذاکرات، و تنها در اواسط ژوئن بود که مذاکره کنندگان به متنی رسیدند. دوباره تاکید میکنم این توافقنامه آن چیزی نیست که یک جنگ موفق به نیروی شکست خورده تحمیل کنه. این بیشتر شبیه دولتی فرسوده از جنگ که تقریبا به همون نقطه رسیده که میتونسته بدون 4 ماه بمباران گام برسه و در اینجا الگوی عمیق‌تر است با ریشه های واقعی در چگونگی واکنش جامعه ایران. جامعه ایران به فشارهای خارجی که در طول تاریخ معاصرش تهاجم از بیرون معمولا به جای شکاف انسجام داخلی رو تقویت کرده. این ادعای اخلاقی نیست آقای دکتر. این تجربی است که ریشه در تجربه تاریخی داره و هر برنامه ریزی که چنین کارزاری رو میسنجه باید اونو جدی بگیره، چون بهای اشتباه در سنجش اون با هزاران قربانی جنگی و میلیاردها دلار خسارت جنگی اندازه گیری می شود.
خب اینجا که رسیدیم، پس اگر میشه یک تصویری از هزینه انسانی و اقتصادی این جنگ به شنوندگان ارائه فرمایید، خواهش میکنه.
با کمال میل آقای دکتر، بگذارید عدد و رقم واقعی روی میز بگذارید. تا اوائل آوریل فعالین حقوق بشر در ایران 3636 کشته در ایران را سندسازی کرده بودن، شامل 1701 غیر نظامی، 1221 نظامی و 714 نفر با وضعیت نامشخص. و این گروه خود معتقد است که تلفات واقعی نظامی به مراتب بیش از رقم تایید شده. گزارش های بین المللی نیز رقمی نزدیک به این عدد را تایید کردند. دست کم 1460 تا 1701 غیر نظامی ایرانی کشته شده، بیش از 7700 نفر زخمی شده و شاید گویاترین رقم ویرانی زیرساخت غیر نظامی باشه. حملات آمریکا و اسرائیل به دست کم 50 بیمارستان و مرکز درمانی، 108 مدرسه در سراسر ایران آسیب رسونده و جمعیت حلال احمر برآورد کرده که نزدیک به 100 هزار واحد مسکونی آسیب دیده. صنایع فولادسازی و دیگر صنایع بنیادی ایران ویران شد و همزمان با قطع اینترنت برای ماها در ایران درگیری بیکاری عظیم شده. طبق گزارش مقامات اسرائیلی، این چیز رسمی خود اسرائیل، تلفات غیر نظامی از سوی اسرائیل نزدیک به 24 نفر بوده که مناظرین بین المللی اونو این عدد بیشتر میدونن. در لبنان نیز شمار کشته شدگان تا اواسط ژوئن از 4000 نفر فرا رفته. تلفات نظامی آمریکا طبق منابع رسمی خود دولت آمریکا 16 سرباز آمریکایی اعلام شده. اما از این جنگی آقای دکتر، این جنگ فقط جانی نبود. تا طبق گزارش رسمی پنتاگون در ماه مه به کمیته خدمات نظامی سنا هزینه های عملیاتی به 29 میلیارد دلار رسیده بود. هرچند با احتساب تعمیر پایگاه و جایگزینی تجهیزات رقم واقعی نزدیکتر به 50 میلیارد دلاره. آمار مستقل مجموعه هزینه بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی را هم اکنون بیش از 113 میلیارد دلار برآورد می‌کند. بسیاری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه دچار آسیب‌های بسیار سنگین شده. در ایران تورمی که بیش از جنگ هم از 40% گذشته بود به سطحی رسید که بانک مرکزی مجبور شد بزرگترین اسکناس تاریخ کشور رو منتشر کنه. تورم مواد غذایی به 105% رسید. در آمریکا شاخص قیمت مصرف کننده به 3.3% رسید، بالاترین رقم از سال 2024، و بهای نفت از حدود 70 دلار پیش از جنگ تا بیش از 105 دلار در هر بشکه رسید. و این هزینه ها فقط به کشورهای درگیر محدود نبود. بانک جهانی بی پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را در سال 2026 به 2.5% کاهش داد، پایین ترین رقم از دوران همگیری کرونا. این شوخی نیست، پایین ترین رقم، یعنی تاثیر مخرب این جنگ بوده. و رشد اقتصادی های خلیج فارس رو از 4.5% به تنها 1.3% تنزل داد. آژانس بین‌المللی انرژی این بحران رو بزرگترین اختلال در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف میکنه. بازم تکرار میکنم، بزرگترین اختلال در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف کرده، در حالی که صنعت هوانوردی و گردشگری منطقه نیز آسیب سنگینی دیده، از جمله کاهش 2/3 پروازهای دبی و 3/4 پروازهای دوحه.
خب داریم دوباره نزدیک میشیم به آگهی ها پس از این که از تحقیقات برگشتیم. بخشی از این جنگ که هیچ وقت کسی نمیتونه واقعا اینو بدونه، فکر میکنم اکثر ایرانی یا آمریکایی دونه درست بدونه، سرنوشت انبار اورانیوم در ایران راستی آزمایش کردنش که درست چقدره و سرنوشت چه خواهد بود. اگر دوست بکنید بعد آگهی ها راجع به این صحبت کنید خیلی ممنون میشه.
در خدمت رو خواهم بود.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران
670 AM.
بشنو از نی،
برنامه از دل فرهنگ ایران، ریشیابی ضرب و مثل های فارسی، تکه کلام های عامیانه، روایات و حکایات شیرین و همچنین تاریخ پرشکوه ایران زمین، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با من محمود افغانی همراه باشید.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران. کلوز اپ.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amin.
هر یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر شنونده این برنامه باشید.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.
جناب دکتر حقیقت، در اول این قسمت خواستم یه خواهشی از شما بکنم که 100% یه جلسه دیگه با ما باشیم، چون که سوالای بسیاری دارم و فکر نمی کنم در این چند دقیقه که ما خواهیم داشت تمام بشه این سوالا و جواباشو بتونم بشنوم. و سوالی که قبل از تبلیغات کرده بودم این بودش که توجیه اصلی این جنگ برنامه هسته‌ای ایران بود. این برنامه امروز بعد از این که 6 ماه از این وقایع گذشته در کجا ایستاده و درباره چه میزان انباری واقعا صحبت میکنیم؟
آقای دکتر، با تمام تشکر در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم بود. در وضعیت از ابهام واقعی وجود داریم و میخوام تاکید کنم این برداشت جانبدارانه نیست. این چیزیست که خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه. تازه ترین گزارش آژانس صراحتا میگه نمیتونه اندازه، ترکیب یا مکان کنونی انبار اورانیوم غنی شده ایران را تایید کنه. یکی از اثرات مخرب این جنگ بود که این بود که دسترسی به سایت‌های مربوطه از زمان حملات از سر گرفته نشده، یعنی سازمان بین‌المللی دسترسی دیگه به این انباران نداره. رافائل گروسی مدیر کل آژانس علنا گفته که بخش عمده آن ماده به برآورد او در حدود 60-65% به احتمال در یک مجموعه تونل زیرزمینی در تأسیسات اصفهان نگهداری میشه. برداشتی که تا حدی بر مبنای تصاویر ماهواره نشان دهنده تحرک خودروی در ورودی تونل ها استوار است. اما واژه به احتمال در این جمله بار سنگینی به دوش میکشه. آقای دکتر، طبق آخرین شمارش پیش از جنگ درباره چیزی حدود 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 60% صحبت میکنیم. گامی فنی کوتاه تا سطح تسلیحاتی. این رقم بیش از یک سال پیش از جنگ تثبیت شده بود. در اون زمان همکنون موضوع مذاکراتی در ژنو و وین بود که با آغاز بمباران متاسفانه متوقف شد. این جنگ به مردم به عنوان چیزی فروخته شد که سرانجام تکلیف آن انبار را روشن خواهد کرد. 6 ماه بعد از بعد هیچ کس خارج از که ایران نمیتونه با اطمینان بگه اون ماده کجاست یا در چه وضعیت فیزیکی قرار داره.
پس آیا کشته شدن آیت الله خامنه ای و فرماندهان ارشد مستقل از پرسش ماده هستی عقب‌گردی واقعی برای این برنامه محسوب نمیشه و یا خود یادداشت تفاهم دقیقا درباره انبار چه تعهدی به ما میده؟
آقای دکتر، این رویداد واقعی با پیامدهای واقعی است. قصد کوچک شمردن ترور آیت الله خامنه ای رو نمیخوام، ندارم، اما سرکوب رهبری خلع سلاح نیست. برنامه نابود نمیشود وقتی نهاد مسئول نظارت بر آن ماها بعد مجبور است اعتراف کنه که رد خود اون مده رو کاملا گم کرده. این توصیف جنگی است که آنچه ادعا میکرد به پایان برساند را به پایان نبرد. اما درباره یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران در مفاد فنی خود متعهد میشه که تکلیف مواد غنی شده انباشته شده را از طریق فرآیندی که هنوز باید مذاکره بشه روشن کند، با رقیق سازی زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اون به عنوان حداقل نه نتیجه نهایی مطرح شده و تعهد دیگر ایران در این توافق عدم ساخت سلاح هسته‌ای، امتیازی نیست که جنگ از ایران گرفته شده باشه. این همون تعهد است که ایران به تصویب پیمان منع اشاعه هسته‌ای 50 سال پیش داده و در توافق هسته‌ای 2015 بین ایران و دولت اوباما که خود آقای ترامپ از اون خارج شد دوباره تکرار کرده بود. جنگی که برای حل و فصل یک پرسش آغاز شد ماها بعد با مذاکره تازه بر سر همون پرسش پایان یافت.
نه خب، وضعیت بازرسی ها الان همین هفته، همین چند روز چگونه است و شنوندگان ما چگونه باید این اتهامی که توصیف میکنین و در برابر این واقعیت بسنجن که گفته میشه ایران میتونه اون انبار رو به سرعت تبدیل بکنه اگه بخواد.
گروسی گفته یادداشت‌های تفاهم صراحتاً بیان میکنه که فعالیت‌های مرتبط به هسته زیر نظارت آژانس خواهد بود و تاریخ‌ها و مکان‌های بازرسی در حال بحثه و وزارت خارجه ایران تا اواخر ژوئن گفته هنوز جدول زمان روشنی وجود نداره. خود رئیس جمهور ترامپ گفت، رئیس جمهور ترامپ گفته بازرسان سرانجام اجازه ورود خواهند یافت اما عجله‌ای نیست. این جمله خود آقای ترامپ. این تناقضات و عدم توافق در مورد تاریخ مشخص و بدبینی و شکاکی آمریکا و اسرائیل به سیاست‌های ایران در زمینه انرژی اتمی و مهمتر از اون عدم اطمینان ایران به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل مخصوصاً بعد از جنگ اخیر که در زمان مذاکرات انجام شد، این مذاکرات دچار مشکلات زیادی کرده و به نظر نمی‌رسه که ایران به راحتی از حق خود برای کنترل انرژی اتمی صرف نظر کند، مخصوصا بعد از اون که ترامپ قرارداد قبلی انرژی اتمی را که ایران با دولت اوباما امضا کرده بود به راحتی لغو کرد و بعد از اون به ایران و همکاری اسرائیل حمله کرد. در مورد پرسش تبدیل هر دو گزاره همزمان درستند و دقیقا همین نگرانی آمریکا و اسرائیل در این لحظه است. ارزیابی‌های فنی از جمله از سوی پژوهشگران کنترل تسلیحات نشون میده اگر اون ماده دست نخورده و در دسترس بماند، فنی‌سازی بیشتر تا سطح تسلیحاتی میتواند از چند هفته نه سال محقق شود. سیاستگذاری در چنین ابهامی دقیقا همون وضعیتی است که این جنگ قرار بود ما رو از اون دور کنه، ولی همان وضعیتی رو الان داریم که در آن قرار داریم و واقعیت این است که این جنگ عدم اطمینان آمریکا و اسرائیل و ایران را از مقاصد سیاسی و نظامی طرف مقابل تشدید کرده و در نهایت این مذاکرات شانس داشته باشه که توافق مثل توافق هسته‌ای که بین ایران و دولت اوباما اتمام شد حاصل کنه، اگر شانس داشته باشه اونا دوباره بتونن به توافق برسن.
خب دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارین جناب دکتر، یک دقیقه وقت داریم، اگه اجازه بدین سوالای دیگه ما بذاریم برای جلسات آینده و یک تقریبا خلاصه بفرمایید از وضعیتی که الان وجود داره برای یه دقیقه. امروز صبح این جنگی داره ادامه پیدا میکنه، وضعیت نشده.
بله، همونطور که گفتم این یه جنگ و صلح و آتش بس و میانجیگری متداول خواهد بود متاسفانه و انتظاری نباید داشته باشه که به راحتی طرفین به توافق برسن، برای اینکه در بحث بعدی به راحتی باید راجع به فشار داخلی بر روی هر سه دولت تاکید کرد، چه فشارهای داخلی در خود آمریکا روی دولت ترامپ هستش، در یک از یه طرف مخالف جنگ هستش افکار عمومی، از یه طرف شدیداً مخالف این قرارداد هستش، یعنی یک مسئله خیلی پیچیده‌ای هستش که باید اونا همه بررسی بشه.
خیلی متشکرم، چون وقت دیگه نمونده از شما تشکر میکنم، از جناب عابد هم تشکر میکنم که کارگردانی این برنامه رو داشتن و برای شما جناب عابد و شنوندگان محترممون روز روزگار خوشی رو آرزو مندم، هفته خوبی رو براتون تقاضا دارم.
با هم و در کنار هم به سوی آینده‌ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
دنیز بهدادنیا، جیسن شمتود و ایمان زوکاین، سه یار قانون، سه تفنگدار عدالت، سه وکیل با یک هدف، پیروزی موکل. از این پس پرونده تصادفات و آسیب‌های بدنی شما زیر نظر سه وکیل رسیدگی می‌شود. Lawfellows at California Accident Firm 844 سه وکیلز 844-382-5457 California Accident Firm.
کیو مارکت
یعنی بهترین،
کیو مارکت
یعنی ارزان ترین،
کیو مارکت
یعنی تنوع،
کیو مارکت
یعنی رضایت. مایحتاج روزمره خود از قبیل گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات تازه را می توانید در کیو مارکت تهیه کنید. کیو مارکت جایی است که می توانید با ارزان ترین قیمت، بهترین کیفیت و با تنوع زیاد و رضایت کامل خریداری کنید. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان در قلب ولی، تقاطع ونوون و لوئیس.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های بجا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. شرکت‌های بیمه عموماً سعی می‌کنند از پرداخت خسارات وارده به منزل شما سر باز زده و حق شما را به طور کامل نپردازند. با تماس با دفتر وکالت فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران، شما هیچ هزینه‌ای در ابتدا پرداخت نخواهید کرد. 1-888-20-CLAIM وکلای برجسته دفتر حقوقی فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران تمامی خسارات شما اعم از فشارهای مالی، عدم توانایی در پرداخت صورت حسابها، هزینه اقامت، استرس، درد و رنج را مطالبه می کنند. همین الان برای ارزیابی خسارات وارده به منزلتان با دفتر حقوقی فرشید عبیر، الکس کوهن و همکاران تماس بگیرید. 1-888-20-CLAIM 1-888-202-5246.
وقتی یکی از عزیزانتان دارای معلولیت‌های رشدی است، بدانید که تنها نیستید. مرکز منطقه شمال لس‌آنجلس با بیش از 50 سال تجربه با برگزاری گروه‌های حمایتی رایگان در کنار شماست. به زبان خودتان در جامعه خودتان. برای اطلاع از زمان جلسات 818-756-6487 818-756-6487 nlacrc.org.
همین دوشنبه ساعت 9 صبح آقای شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders، در رابطه با تحولات و برنامه‌های جدید و زمان مناسب برای دریافت وام مسکن و یا تغییر وام فعلی با شما صحبت خواهند کرد. 310-999-2915.
Hey, good morning. You're heading to the airport, right?
Yep, thanks for checking. I like the car. How long have you been a rideshare driver?
About 3 years now, but I really enjoy it.
Isn't it hard to make money these days with the price of gas being so high?
Not for me. I use Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy.
Wait a minute. Are you saying you actually get money back when you get gas with the Upside app?
Yes, I get cash back every time I get gas.
Does that actually add up to anything?
I'll make around $200 to $300.
Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the Upside app now.
Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code TAXI for an extra 25 cents a gallon bonus on your first tank. You can cash out anytime. Right to your bank account or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code TAXI for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code TAXI. Offers vary by user and location. Go to Upside.com for terms and details.
دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
بارانی کانستراکشن با 37 سال تجربه و تخصص در احداث کارهای ساختمانی و ساخت بیش از 100 پروژه موفق در نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، باتروم، کیچن، پلامینگ و فلورینگ، تبدیل گاراژ به مسکونی، اضافه کردن زیربنا، ADU و محوطه سازی. ردپای ما همه جا هست. در بارانی کانستراکشن از تهیه نقشه تا گرفتن پرمیت و اجرای کامل در خدمت شما هستیم. بارانی کانستراکشن عضو 50-50 ایرانیان با لایسنس نمبر 100-1764. شماره تماس 310-90-25-248 310-90-25-248. 248. شعار ما این است: کار عالی و به موقع بهترین تبلیغ است. 310-90-25-248 310-90-25-248.
در مطب دکتر دن روزن نمی شود و نمی توانیم را هرگز نخواهید شنید. حتی اشتباهات دندان پزشکی دیگران را دکتر دن روزن با بیش از 35 سال تجربه در کاشت دندان برطرف می کند. مشاوره، اکس ری و سی تی اسکن در مطب دکتر دن روزن، دیپلمات آف اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلانتولوژیست، کاملا رایگان است. 877 7